بسم الله الرحمن الرحیم. حضور یکایک عزیزان قرآنی و همراهان برنامه ترجمان وحی سلام عرض می کنم. به امید اینکه ما هم از سرچشمه علوم قرآنی و از معدن بی پایان دریای قرآن در زندگی همیشه بهره مند باشیم، برنامه امروز ترجمان وحی رو که اختصاص داره به توضیح و تبیین واژه محور آیه شریفه سوم از سوره مبارکه نصر با هم به بحث و بررسی می‌شینیم. آیه شریفه اینگونه بود که فرمود: بسم الله الرحمن الرحیم، فسبح بحمد ربک. ای پیامبر، اذا جاء نصر الله والفتح، هنگامی که یاری الهی و فتح و پیروزی پروردگار برای تو برسد و هنگامی که رأیت الناس یدخلون فی دین الله افواجا، مردم رو ببینی که گروه گروه در دین توحید وارد میشن، تو هم به شکرانه این نعمت فسبح بحمد ربک، تسبیح و تنزیه پروردگارت را بکن به کمک حمد خداوند یکتا و پروردگارت، و استغفره و از او طلب مغفرت بطلب، که انه کان توابا، که او قطعا و حتما بسیار توبه پذیر و رجوع کننده به بندگان است. نکته اساسی که در طی برنامه‌های قبل مطرح شد و به توضیح او پرداختیم، اضافه فسبح به دنبال به حمد ربک بود که گفتیم چرا در قرآن معمولاً تسبیح پروردگار به حمد پروردگار ملصق شده. بیانهای گوناگونی رو عرض کردیم و بیان دیگری رو با استفاده از تفسیر شریف المیزان و بیان مرحوم علامه طباطبایی به محضرتون با شنیدن تلاوت زیبایی عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحيم، إذا جاء نصر الله والفتح، ورأيت الناس يدخلون في دين الله فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا.
در آیه شریفه فسبح بحمد ربك، از یک سو گفتیم فا در اول فسبح فای تفریع، یعنی به دنبال اون دو نعمت، پس بنابر این تو تسبیح پروردگارت رو بکن. نکته دومی که اشاره شد این بود که گفتیم با در اول به حمد ربک به معانی گوناگون با معیت یا بای الساق و یا بای سببیت گرفته شد، که بنابر هر کدوم از اونها هم معنای آیه شریفه رو به محضرتون عرض کردم. اکنون ما میخواییم بنابر فرض اینکه با در بحمد ربک بای سببیت باشه و اضافه حمد به رب اضافه مصدر به مفعول خودش باشه، یعنی ترجمه اینطور بشود: به سبب و به کمک حمد کردن پروردگارت را. ببینیم در این صورت فسبح بحمد ربک چه معنایی رو خواهد داشت. با این مقدمه عرضم رو شروع می کنم که خوب عنایت بفرمایید که در این دلیل سوم اینطور گفتن انسان در ظرف دنیاست، انسان در عالم ماده داره دائم زندگی می کنه و انسان دنیایی که فهم و درک و معرفتش از این عالم دنیا و معارف نظری و خلاصه معارف توحیدیش هم باز در ظرف دنیاست، چنین انسانی آگاهی های او همگی محفوف به تشبیه و تجسیم و خلاصه محدودیت های خاص خودشه. مثلا وقتی که آیه شریفه می فرماید الله نور و سماوات و الارض، چون انسان دائما توی دنیا نور که به نظرش میاد، بلافاصله نور خورشید و نور ماه و نور چراغ به نظرش میاد، تشبیه میکند آیه شریفه الله نور و سماوات رو به نور خورشید و نور مادی. یا فرض بفرمایید وقتی که میفرماید خلق تو که به یدی، من ای انسان تو رو به دو دستم خلق کردم، بلافاصله دو دست مادی به ذهن انسان میاد. چرا؟ چون انسان طبعاً در عالم دنیا رشد کرد، علومش هم از همین عالم دنیا برای او آمد. بنابراین وقتی که انسان خداوند رو میخواد حمد بکنه و صفات کمالی برای خدا اثبات بکنه، طبعاً این صفات کمالی رو میباید بلافاصله از محدودیت ها و نواقص حمد خودش که عبارت است از نوعی تشبیه و تجسیم و تمثیل برای پروردگار آوردن، همونها رو هم بلافاصله تنزیه بکنه. بنابراین وقتی به انسان امر می شود که ستایش پروردگار رو بکن، همون ستایش هم می باید تسبیح بشود. لذا می فرماید فسبح بحمد ربک، پروردگارت رو تسبیح بکن. اما این تسبیحت چگونه باشد؟ این باشد که اون حمد خودت را و حمد پروردگارت را تو تسبیح و تنزیه بکنی، که مبادا بوی تشبیه و تمثیل و تجسیم در این حمد کردنت وارد بشه. اما نکته مهم در اینجاست که اصولا وقتی که انسان تسبیح و تنزیه پروردگارش رو میکنه و به عبارت دیگه خداوند رو از نقایص امکانی تنزیه میکنه، این یک بخشی از تنزیه. تنزیه انسان باید بلافاصله به همراه حمد باشه. چرا؟ چون ادب بندگی اقتضا میکنه که عبد در هنگام تحمید پروردگار و تسبیح پروردگارش اول به نواقص و به فقر و بندگی خودش توجه کنه. اول بداند خودش کیست که با دامنی آلوده و با انانیت و تکبر به درگاه مولای خودش نیاد، که هر آن کس به هر میزان به خود و به انانیت و به هوای نفس خود توجه کرد، قطعا به کمال و غنای مولای خودش نمیتواند توجه بکند، که مالک علی الاطلاق و رب علی الاطلاق هرگز جایی برای کبر و تکبر و انانیت بنده باقی نمیگذاره. بنابراین انسان در هر مرتبه از کمال باشه، گویی توجه به کمال پروردگار میباید از دریچه فقر خودش باشه. اول باید فقر خودش رو مشاهده بکنه و بعد کمال مولا رو. بنابراین مشاهده فقر خود می باید از طریق تسبیح و تنزیه باشه، یعنی دائما بگوید خدایا من خود رو از آلودگی ها پاک می کنم که اگر خود را ببینم تو را ندیدم. لذا باید توجه دائمی به فقر خودش داشته باشه تا بتواند به درستی تحمید پروردگار رو بکنه. این همون معنای بلندی است که مرحوم علامه طباطبایی در تفسیر آیه اول از سوره حمد بیان کردن به خدمت عزیزان در تفسیر سوره حمد عرض کردن. می فرماید الحمد لله رب العالمین، یعنی بار پروردگارا هر حمدی از هر حامدی برای هر محمودی و هر نوع ستایشی باشد، این در درجه اول لایق درگاه توست و سپس به سوی دیگران سرازیر می شود. پس همه ستایش ها و همه کمالات از توست. حالا بنده حقی بخواهد تسبیح پروردگار رو بکنه، اول می باید تسبیح خودش رو از نواقص تنزیه بکنه، بگه خدایا من تسبیح خودم رو هم از این که کمالی رو از خودم ببینم و سپس تو رو تسبیح بکنم، همین رو هم من تنزیه بکنم و سپس تو رو به درستی بتونم تنزیه و تسبیح بکنم. به این ترتیب پس فسبح به حمد ربک گویی معنا این شود که ای رسول ما و ای عزیز ما، خداوند رو و پروردگارت را تسبیح بکن. اما چگونه تسبیحی؟ حتی اون کمالی را که در پروردگار میبینی اون رو هم از نواقص نگاه ناقص بندگی خودت و بندگی بندگان منزه بدان، که خداوند آنچنان کمال مطلق است و آنچنان خدای یکتا و محمودی است که نهایت حمد پروردگار رو بندگان هرگز از نگاه بندگی خودشون نمیتونن برسن و میباید اون حمد رو هم از طریق خود حق و از طریق خود پروردگار داشته باشن. بنابراین فسبح به حمد ربک. این سه بیانی که عرض کردم، که دو بیان در برنامه قبل عرض کردم و این بیان در برنامه سوم، همه بنابراین است که تسبیح و مسبح تسبیح بکند پروردگار رو و متعلق تسبیح پروردگار باشه. اما ببینیم آیا اگر ما این تسبیح رو به اون بیان اولی که عرض کردیم، یعنی متعلق تسبیح خود مسبح و مفعول تسبیح خود مسبح باشه، به چه ترتیب میشه بیان کرد؟ با تلاوت دیگه بیان چهارم به خدمت عزیزان عرض خواهم کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. اذا جاء
بیان چهارم همراه آمدن تسبیح با حمد بر این اساس که ما مفعول تسبیح رو خود نفس مسبح بگیریم، این از یک طرف، و از طرف دیگه با در بحمدک رو معنای بای استعانت بگیریم. آیه شریف معناش این می شود که فسبح نفسک به استعانت حمد ربک، ای پیامبر به شکرانه اون نعمت تو خودت را از نواقص و از زشتی‌ها تسبیح بکن و تنزیه بکن. اما چگونه میتوانی خودت را از آلودگی‌ها منزه بکنی؟ با استعانت گرفتن از حمد پروردگار و تحمید دائمی پروردگار. پس این معنای چهارم گویی با توجه به اون سه معنا، سه معنای گوناگون رو برای ما به ارمغان میاره که بنده به طور فشرده به هر یک از اون سه تا معنا مروری میکنم و برنامه امروز رو به پایان میبریم. آیه شریف این طور بود، فرمود اذا جاء نصر الله و الفتح، هنگامی که نعمت نصر و فتح الهی پیامبر فرا برسد و مردم رو ببینی که مشرف میشن به دین توحید و از اون آلودگی های کفر و شرک بیرون میان و فوج فوج به دین توحید وارد میشن، تو هم تنزیه بکن دائما و دائما نواقص خودت را و کاستی های عالم مادی خودت را به استعانت و کمک گرفتن از حمد پروردگارت و ستایش پروردگارت پاک بکن و از نواقص به سوی عالم ملکوت سیر بکن. یا به این معنا بگیریم که این الساق دائمی حمد انسان و الساق دائمی ستایش کردن پروردگار انسان در درگاه ربوبی، هنگامی به کمال خودش میرسه که انسان این ستایش را از دریچه نیستی و فقر دائمی و بندگی دائمی خودش در درگاه پروردگار ببینه. پس تو اگر تسبیح میکنی، این تسبیحت هنگامی تسبیح کامل است که قرین به حمد پروردگار باشد، و حمد پروردگارت هنگامی حمد کاملی است که قرین به تنزیه خودت و پاک کردن خودت از آلودگی ها باشه. به این ترتیب پس آیه شریفه فسبح بحمد ربک واستغفره انه کان توابا یک سیاق متحدی رو با هم خواهد داشت. گویی صدر آیه دستور الهی است، وسط آیه روش، و ذیل آیه تعلیل و دلیلی برای مقدم و وسط آیه شریفه. چگونه؟ اینطور که هنگامی که بخواهی شکر نعمتهای برجسته پروردگار و ای رسول ما به جای بیاوری، تو تنزیه پروردگارت را بکن به کمک حمد پروردگارت، تسبیح پروردگارت را بکن با الساق حمد پروردگارت به تسبیح، خودت را از آلودگی ها پاک بکن به مدد حمد و ستایش کردن دائمی پروردگارت، و حمد و ستایش دائمی پروردگارت را بکن با استعانت گرفتن از اینکه دائما فقر و بندگی خودت را توجه داشته باشی. روش این همه تسبیح و این تسبیح برجسته چگونه است؟ از طریق استغفار و دائما طلب مغفرت کردن از گناهان و زشتی ها و بالاترین زشتی ها خودبینی و هوای نفس است. خب چرا تسبیح بکن؟ از طریق استغفار، چون خداوند دائما توبه پذیر و خداوند دائما رجوع کننده و مهربان به سوی بندگان خود است. به امید اینکه خداوند ما را مشمول رحمت واسعه خود و مستحق دریافت معارف بلند قرآن خود قرار بدهد و همیشه از سفره گسترده قرآن بهره‌مند باشیم، از حضور یکایک شما عزیزان تا برنامه بعد و توفیق دیگر خداحافظی می‌کنم.